الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نماز در لباس مغصوب بود که عرض کردیم به نظر ما از روی علم و عمد هم اگر باشد صحیح است، چون اولا ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم مع تعدد العنوان. بر فرض ستر به ساتر مغصوب که حرام هست، خودش بخواهد مصداق واجب در نماز بشود، به عنوان ستر مصداق واجب است، به عنوان غصب مصداق حرام. و بر فرض ما قائل بشویم به امتناع اجتماع امر و نهی، معتقدیم چون ترکیب انضمامی است مسبب نهی غیر از مسبب امر است. مسبب نهی تستر به ساتر مغصوب است، مسبب امر اتیان و صلات فی هذا الحال هست، ولذا با ترتب هم می شود بیان بشود که ستر نکن بدنت را به ساتر مغصوب، ولیکن اگر ستر می کنی مانعی ندارد یا حتی واجب هست نماز را در این حال ستر بخوانی. مرحومای صدر از راه دوم پیش اومده، گفته چون ترکیب انضمامی است ما معتقدیم نماز در ساتر مغصوب آن من آمدن صحیح است. اینجا یک اشکالی مطرح میشه که دیروز برخی مطرح کردن که ایشان قائل است به جواز اجتماع امر و نهی، چرا از راه اول پیش نیامد ولو ترکیب اتحادی باشد، که برخی گفتند که خود ستر هم حرام باشد هم مصداق واجب، چرا ایشان که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هست اینجا از این مبنا استفاده نکرد؟ جهتش اینه که ایشان معتقده که نهی از غصب دلیل مستقلی ندارد. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه عنوان مشیره به حرمت انواع تصرفات، که انه گفته است لا یحل شرب و ماء الغیر الا بطیبت نفسه، لا یحل اکل و طعام الغیر الا بطیبت نفسه، لا یحل لبس ثوب غیر الا بطیبت نفسه، و هاکذا. عنوان غصب عنوان مشیر هست، ولذا وحدت عنوان میشه، حرمت میره رو عنوان لبس ساتر مغصوب، و این لبس ساتر مغصوب به همین عنوان میخواد متعلق امر باشه و این نمیشه، و لذا مشکل رو از راه ترکیب انضمامی که مسبب نه غیر از مسبب امر خاص حل کنه. نتیجه‌ای که ایشون میگیره اینه که اگر متحد بود غصب با اون فعل واجب، اون فعل واجب باطله، نماز در مکان مغصوب، اون سجود بر مکان مغصوب مصداق غصبه. ایشان فرموده که بنابر احتیاط واجب سجود بر مکان مقصود در نماز باطل است، چه عمدن چه جهلن چه سهون. چون ربطی به بحث اجتماع امر و نهی متعدد العنوان ندارد، عنوان واحد است. سجود واجب است در نماز و سجود در زمین مردم به عنوان سجود که یک عنوان ذاتی است حرام است، نه به عنوان غصب. غصب عنوان مشیره. ولذا ایشون میگن احتیاط واجب اینه که نماز در مکان مقصود که سجود در مکان مقصود میشود باطل است، و چون جاهل و ناسی هم تکلیف واقعیشون رفع نمیشه به نظر آیه صدر. نسیان رافع تکلیف نیست، رافع تنجز تکلیفه به نظر ایشان. غفلت، جهل ولو جهل مرکب رافع تنجزه نه رافع خود تکلیف. پس نهی از سجود در عرض غیر شامل ناسی و غافل از غصب هم می شود، شامل جاهل به غصب هم می شود، و دیگر امر به سجود شامل آن نمی شود. این نماز بنابر احتیاط واجب باطل است که ما اینها مطالب رو قبول نداریم. هم غصب رو عنوان مشیر بودنش رو خلاف ظاهر می دانیم، معتقدیم ظاهر ادله اینه که عنوان غصب حرامه. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، یا لا یحل ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. خب این عنوان تصرف در مال غیر که عنوان غصب است حرام است، و این ظاهر است که مستقل است نه مشیر و موضوع است برای حرمت، نه مشیر باشد به عنوان سجود، لبس و امثال ذلك. ولذا تعدد عنوان هست. علاوه بر این که ما در نماز در مکان مغصوب حدیث لا تعاد داریم، در حال جهل و نسیان با حدیث لا تعاد مشکل رو حل میکنیم. در ساتر مغصوب هم اگر قائل میشدیم که در حال علم و عمد نماز اشکال دارد، مثل آی خویی و مرحوم استاد، در حال جهل قصوری و نسیان طبق حدیث لا تعاد میگفتیم نماز صحیح هست. ولی مشکل ما اینجا از ریشه حل شد. عالماً آمدن هم نماز با ساتر مقصود به نظر ما صحیحه. یک نقضی کسی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هست مع تعدد العنوان، خب حرام انحلالی است، حرام انحلالی است، ولی حکم از عنوان به معنون سرایت وقتی نمی کنه. عنوان غصب ولو به نحوه انحلالی حرام است، این فعل به عنوان غصب حرام است، ولیکن این فعل که واجب نیست، این فعل مصداق واجب است. ولذا ما در جواز اجتماع امر گفتیم امر به صرف الوجود تعلق گرفته است و این فعل مصداق اون صرف الوجود است، خودش که امر ندارد. ولیکن نهی به عنوانی تعلق گرفته است که انحلالی است. بله، مشکل نداریم با دو عنوان، یک عنوان حرام انحلالی و عنوان دیگر واجب بدلی و صرف الوجودی، مشکل را حل می کند. خب در بحث نماز در ساتر مقصوب هم می شود از مبنای جواز اجتماع امر و نهی مع تعدد العنوان کمک گرفت، هم از مبنای اینکه اصلا ترکیب انضمامی است و مسبب ام با مسبب نهی دو چیز است. مرحوم آقای خویی یک نقضی کرده، این رو عرض کنم بعد بحث دیروز رو ادامه بدم. به کسانی که میگن نماز در لباس مغصوب عالمن آمدن باطله، ایشون در بحث استدلالی اصرار داره که این نماز صحیحه مثل ما، نقض کرده. فرموده چه فرق میکنه این مثال با شستن بدن یا لباس نجس با آب مغصوب؟ طهارت شرط صلاته، همون که سطر شرط صلات. چجور هیچ کس منکر نیست که اگر شما بدن نجستان یا لباس نجستان را با آب مغصوب بشورید و با آن نماز بخوانید، نماز صحیح است ولو عالمن آمدن باشد. پس چطور نماز با سطر به ساتر مغصوب اشکال پیدا کند؟ اگر شرط مشکل پیدا می کند در جایی که مصداق حرام است، خب در بحث تطهیر صوب و جسد هم به ماء مغصوب باید اشکال پیدا کند. این نقض درست نیست. بله، فرض اینه که سطر هم توسلیه، غسل صوب و بدن نجس به ما هم توسلی است، هر دو توسلی هستند. ولیکن به نظر ما این نقض مرحوم آقای خویی وارد نیست. چرا؟ برای اینکه در بحث تطهیر اونی که شرط نماز مسبب از غسله، نه خود غسل. طهارت، طهارت و صوب و جسد شرط نماز، سبب طهارت که غسل به ماء مغصوب است حرام، ولی مسبب که حرام نمی شود. رابطه غسل به ماء مغصوب و حصول طهارت با آن رابطه سبب و مسبب است، رابطه موضوع و حکم است. من غسل جسده نجس بالماء طهر جسده ولو کان الماء مغصوبا، اطلاق داره دیگه، که امر نیست، حکم وضعی است، حکم وضعی است. من غسل جسده نجس بالماء ولو کان الماء مغصوبا طهر جسده، اجتماع امر و نهی پیش نمیاد چون امری در کار نیست، حکم وضعی است. اونی که امر دارد مسبب است، یعنی طهارت صوب و جسد. این قابل قیاس نیست با بحث سطر. در سطر خود سطر شرط نماز است، نه مسبب از سطر. سطر که همون سطر، همون مسطوریت، فرقش فرق مصدر و اسم مصدر فرق میکنه با طهارتی که نتیج اثر حاصل از این غسله. یعنی من غسل جسده طهر جسده، یک آن بدنش را میشورد تا آخر بدنش پاک است. اما در سطر یا مستوریت، این سطر و مستوریت به صوب مغصوب، این حرامه. و اگه خودش شر و خودش بنا باشه شرط نماز باشه و متعلق ام باشه، خب مشکل پیدا میکنه. باید ترکیب رو انضمامی بکنیم تا مشکل حل بشه. اما در بحث غسل نه، اصلا مشکل از این جا حل میشه که غسل شرط نیست. غسل موضوع است برای حکم وضعی. چه انصرافی دارد غسل به ما سبب طهارت جسد است، اونی هم که شرط طهارت جسده. هازا اولا و ثانیا ما در بحث غسل ملاک رو عرفاً کشف کردیم. عرف میگه بابا بدنم نجس بود با آب دزدید شستم، خب چرا پاک نشه؟ اصلا خطاب شاملش نشه. عرف کشف ملاک میکنه، عرف متشرعی قد پیدا میکنه به اینکه ملاک طهارت اینجا حاصل میشه. ولیکن آیا سطر به ساطر مخصومم ملاک سطر صلاتی رو تحصیل میکنه؟ ملاک او رو از کجا کشف کنیم؟ ولذا قیاس مقام به بحث غسل جسد و صوب نجس در نماز به ماء مغصوب قیاس مع الفارقه است. خب در اگر کسی بخواد قیاس کنه، نباید قیاس کنه غسل جسد را به ماء مغصوب به سطر، بیاد قیاس کنه غسل به ماء مغصوب را در جسد نجس به وضوء به ماء مغصوب. بگه خب غسل به ماء مغصوب سبب طهارت خبثیه است، وضوء به ماء مغصوب هم سبب طهارت حدثیه است. اونجا اشکال کنه، بگه چرا میگید وضوء به ماء مغصوب باطله؟ خب سبب طهارت حدثیه است. شما که میگید غسل جسد متنجس به ماء مغصوب صحیحه، پس چرا وضوء به ماء مغصوب میگید ناصحیحه؟ خب این بحث دیگه ایه. فرض اینه آی خویی بحث سطر و غسل جسد متنجس به ماء مغصوب رو گفتن چه فرق میکنن. بله در مورد وضوء فرقش با غسل جسد متنجس اینکه وضوء شرط تعبدی است، خود وضوء باید به قصد قربت باشه چون شرط تعبدی است، اینه فارقش. ولذا وضوء به ماء مغصوب چون فاقد قصد قربته نمیتونه سبب طهارت باشه. بگذاریم راجع به اون اشکالی که صاحب عروه و مرحوم آقای بلوجدی و برخی از بزرگان که در جواهر نقل میکنه مطرح کردن، که گفتن آقا فعل صلاتی مثل قیام مثل هویه الی رکوع، این سبب تحریک صوب مغصوبه. بله در کدوم بحث؟ غسل متنجس به ماء مغصوب، اصلا غسل ثوب متنجس یا جسد متنجس به ماء مغصوب بگید امر غیری ندارد چی میشه؟ نه امر غیری ندارد. هر کس که میگه مقدمه امر غیری داره، مقدمه مباح رو میگه امر غیری داره. نگاه کنید کفایه رو، اگه مولا بگه اسعد الستر نسب سلم مغصوب که دیگه امر غیری نداره، نسب سلم مباح امر غیری داره. ولذا غسل جسد متنجس به ماء مغصوب برفرض به عنوان مقدمه طهارت در نماز بخواد امر غیری داشته باشه، چون مقدمه محرمت امر غیری شاملش نمیشه و از اون جهت مشکلی پیش نمیاد. بگذاریم عرض می کردیم که گفتن که قوی الرکوع مصداق تحریک صوب مغصوبه. حالا ممکنه کسی بگه عرف خود این هوی را مصداق غصب میدونه. اصلا عرف میگه که همین حرکت شما از حال قیام به رکوع که سبب تحریک لباسی است که پوشیدید میشود، خود این سبب تحریک صوب مغصوب عرفاً غصب است. و یا اگر عرفاً غصب نیست، علت تامه غصبه. غصب همون تحریک صوب مغصوبه و این علت تامه غصبه، و علت تامه حرام حرام است و مبغوض است و صلاحیت مخربیت و عبادیت ندارد. ولذا صاحب عروه و آقای بروجردی فتوا دادن که نماز در هر لباس مغصوب، بلکه در هر محمول مغصوبی که هوی الرکوع رفع رأس از سجود و امثال آن سبب تحریک آن مال مغصوب میشه، اگر از روی علم و عمد باشه موجب بطلان نماز. ما عرض کردیم این فرمایش ناتمامه، وجوهی ذکر کردیم در رد این فرمایش که برخیش رو ما قبول داریم، برخیش رو مناقشه داریم. سه وجه دیروز ذکر کردیم که به اون اشاره میکنم. وجه اول این بود که گفته میشد که هوی الرکوع مصداق واجب صلاتی نیست، اونی که واجب صلاتی است خود رکوعه. هوی مقدمه رکوع. چه اشکال داره هوی الرکوع حرام باشه یا علت تامه حرام باشه، ولیکن رکوع مصداق واجب باشه. این جواب به نظر ما قابل مناقشه است. از نظر بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی، ولو ما تعجب میکنیم چرا امثال ایشان و بزرگانی مثل ایشان متوجه و متعرض این مطلب نشدن که میخواهیم عرض کنیم. میگیم جناب آقای خویی، اگر هویه الرکوع چون مصداق غصب حرام هست، به نظر شما رکوع دیگه نمیتونه مصداق واجب باشه؟ چجور میگید؟ چه اشکال داره هویه الرکوع مصداق حرام باشه یا علت تامه حرام باشه؟ ولی او که فعل صلاتی نیست، رکوع فعل صلاتی است. چجور شما اینو میفرمایید؟ این با مبانی شما نمیسازه. مبنا چیه؟ مبنای بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد و مرحوم آقای صدر اینه، میگن اگر یک ترکیبی انضمامی بود، یعنی واجب و حرام خارجاً دو چیز بودن، در صورتی این حرام مشکل برای اون واجب درست نمی کنه که بشه امر ترتبی به اون واجب تعلق بگیره. مثل اول اذان خواست شخصی نماز بخونه، دید مسجد نجسه، گفتن نماز اگه بخونی نماز صحیحه. چرا؟ برای اینکه ترکیب انضمامیه، ازاله نجاست از مسجد واجب، بر فرض ترک ازاله حرام، چه ربطی داره به نماز خوندن شما؟ فعل آخریست. و میشه شارع بگه که ان ترکت الازالت فسلم، اینجور فرمودن، تصریح میکنن به این مطلب. میگیم خب آقا تو بحث هویه الی رکوع، هویه الی رکوع هویه کامل نه هویه ناقص، هویه کامل اگر مصداق قصد باشه، این هویه کامل علت تامه رکوعه. خم شدن از حال قیام به طرف رکوع اگر کامل بشود، لا ينفک عنه الرکوع، معلولی است که علت تامش هویه کامل است. آیا می شود شارع بگه این هوی حرام، ولیکن اگر این هوی را ایجاد می کنی پس رکوع بکن، یا اگر این هوی رو ایجاد می کنی مجازی رکوع بکن؟ خب اگر این هوی رو من ایجاد کنم، این هوی کامل، چون همه مراتب این هوی مصداق قصبه، خب این هوی کامل که مصداق قصب اگر ایجاد کنم، رکوع خود به خود محقق میشه. پس امر به رکوع مترتباً على تحقق الهویه الى الرکوع، این امر به حاصل می شود. فرض اینه آقا، مثل موارد دیگر که ایشون میگه علت تامه مثلا غسل وضوعی، علت تامه غسل در غسل، علت تامه مثلا فعل صلاتی، اینها همین بیان رو داره دیگه. میگه اگر علت تامه حرام بود دیگه نمیتونه بگه اذا وجدت العلت التامه فاوجد معلولها، چون وجود علت تامه مساوق با وجود معلول است، معنا داره دیگه امر کنی به وجود معلول. مبنای آقایون اینه، ما داریم طبق این مبنا اشکال میکنیم. پس خم کامل شدن همان و رکوع محقق شدن همان. بله، این اشکال به مبنای این بزرگان وارده، ولی ما این مبنا رو قبول نداریم. ما اولا میگیم اگر واجب موسعه نه مزیق، یعنی من میتونم این هویه در هویی که مصداق قصبه ایجاد کنم، میتونم برم یه هویی که مصداق قصب نیست ایجاد کنم، موسعه مندوهه هست، میام به سوء اختیارم این هویه مصداق قصب رو ایجاد میکنم، نیاز به ترتب نداره. تو همون مثال ازاله که اول وقت واجب میشه بر مکلف، ازاله نجاست از مسجد، میره نماز میخونه، نیاز به ترتب نداره که، نمازش صحیحه، چون امر به خصوص این نماز که نشده که، امر شده به طبیعی نماز، اینم مصداق نماز. میدونی ثمره کجا ظاهر میشه؟ یه مثالی بزنم براتون. زدان لا ثالث لهما، مثل حضر و سفر، زدان لا ثالث لهما هستن. نمیشه شارع بگه سفر واجب، ولی اگر سفر نکردی امر ترتبی داری به حضر. چرا؟ یعنی که اگر سفر نکردی خود به خود میشه حضر دیگه، امر ترتبی میشه طلب الحاصل، ترتب معنا نداره. حالا این مثال داشته باشی، اگر بر من واجب بشه روز شنبه این هفته سفر کنم، حالا واجب شد اطاعت والدین و اونا امر کردن به سفر مثلا و امثال ذلک. مولا یه امر موسعه دیگه داره، میگه در یک روز از روزهای هفته در حضر و وطن باش. طبق مبنای آی خویی و مرحوم استاد و مرحوم آی سر، اگر من روز جمعه سفر نکنم و در وطن بمونم، او مصداق امتثال کن فی الحضر یوما من ایام الاسبوع نخواهد بود، باید یه روز دیگه بمونم. چرا؟ برای اینکه امکان ترتب نیست. شارع بگه که ان لم تسافر یوم السبت فکن حاضرا یا فلا بأس ان تكون حاضرا، معنا نداره. طلب الحاصل است یا ترخیص در حاصل است. اما ما میگیم نه، واجب موسعه. نگفت که کن حاضرن فی حاضر یوم، کن حاضرن فی یوم من ایام الاسبوع، نیاز به ترتب نیست. ترخیص در تطبیق اون واجب موسع بر این فرد ترخیص عقلی است، از باب این که واجب ما لا به شرطه. ترخیص وضعی است، نه ترخیص شرعی مستقل تکلیفی که بگید شارع که نمیتونه ترخیص تکلیفی بده در اتیان به ضد واجب. بر من واجب است سفر، بعد بگه تو مرخصی در حضر باشی امروز. این ترخیص تکلیفی مستقل به ضد واجبه که ممکن نیست مگر به نحو ترتب. اما ترخیص در تطبیق واجب موسع بر این فرد ترخیص تکلیفی مستقل نیست، این انتزاع میشه از لابه شرط بودن اون واجب، و لذا اسمشو میذارن ترخیص عقلی، ترخیص حیثی یا ترخیص وضعی. یعنی اتیان به این فرد مجزی است در مقام امتثال اون واجب، این که نیاز به ترتب نداره که. و لذا ما از نظر ما هویه الرکوع، اگر فعل صلاتی نباشه خودش هم مصداق غصب بشه مشکلی ایجاد نمی‌کنه، چون رکوع فعل صلاتی است. علت تامه رکوع حرام باشه، باش چی میشه، چه اشکالی داره؟ حالا جوابهای دیگه‌ای ما در بحث دادیم که آقایون تو ذهنشونه، که ولی خلاف صریح کلمات این بزرگان است که میگفتیم خب شارع چه اشکال داره بگه ان هویت الى رکوع فرک رکوعا شرعیا، اونی که معلول هویه رکوع تکوینی است، اما امر شارع میره رو حسه ای از این رکوع تکوینی که رکوع شرعی. رکوع شرعی یعنی چی؟ یعنی رکوع با قصد خضوع، نه رکوع بی قصد خضوع. پس میشه تفکیک بشه رکوع شرعی از هوی، ولی خب آقای خویی صریحا فرمودن من این مطالب را قبول ندارم، رکوع تکوینی مورد امر است. منتها شرط رکوع تکوینی که با قصد خضوع هم باشه، با شرایط دیگر هم باشه. بگذاریم. پس این جواب اول که هویه الى رکوع فعل صلاتی نیست، بر فرض بشه غصب محرم، چه ربطی داره به رکوع که فعل صلاتی است؟ با مبنای مرحوم آخویی و مرحوم استاد و مرحوم آیستر سازگار نیست، ولی با مبنای ما سازگاره. بله، کسانی که مثل صاحب کتاب ازواء و آراء، میگن ظاهر ادله شرعی اینه که وقتی مولا میگه ارکع یعنی اهوه الر رکوع برکع و لذا هویه الر رکوع فعل صلاتی است. خم بشو، اصلا خم شدن در بطنش نهفته است که تکان بخور و منحنی بشو به سمت رکوع و رکوع به جا بیاور. خب اگه اینجور بشه هویه لب رکوع هم میشه فعل صلاتی، ولی ما اینو قبول نداریم. ظاهر ارکع توش هویه لب رکوع نیومده، هویه لب رکوع مقدمه رکوعه. ارکع یعنی احداث کن رکوع را، اما اینکه توش خوابیده باشه که منحنی بشو به سمت خم بشو و رکوع و به سمت زمین، معنای ارکع این نیست. بله اون بحث قبلی شد که میگید شما رکوع باید به قصد خضوع باشد، بعد از تحقق رکوع فرض اینه که از ادله استفاده کردیم احداث رکوع باید به قصد خضوع باشد، اما هویه الر رکوع جزء احداث رکوع نیست، مقدمه احداث رکوعه. خب ولذا این جواب اول به نظر ما تمامه، هویه الر رکوع فعل صلاتی نیست، علاوه بر این که به نظر ما مصداق غصب هم نیست، علت غصبه. غصب اون تکان دادن لباس مغصوبه، برفرض اون غصب باشه، و این هوی تحریک جسده، تحریک جسد مصداق غصب نیست، علت غصبه. و ولذا اصلا این هویه الر رکوع فعل صلاتی نیست. و عرض شود خدمتتون که خودش هم مصداق غصب نیست و مشکلی پیش نمیاد. جواب دوم این بود که گفتیم که علت تامه حرام که گفتن حرام نیست، علت تامه حرام دلیل نداریم که حرامه، ما قبول نداریم. هویه الر رکوع، هویه الر رکوع این علت تامه حرامه و علت تامه حرام حرام نیست. خب این اشکال داره. چرا؟ برای اینکه علت تامه حرام حرام نیست، ولی مبغوض که هست. به قول آقای بروجردی مشکل در مبغوض بودن این هویه الر رکوعه. هویه الر رکوع یا نهوض للقیام یا رفع رأس از سجود، اینها اگر علت تامه غصب باشن لازم نیست علت تامه غصب محرم حرام غیری شرعی باشه، مبغوض غیری هم باشه مشکل تولید میکنه، مهم همون مبغوضیتشه. ولذا این جواب دوم درست نشد. جواب سوم این بود که عرض شد خدمتتون که گفته شد که عرض شود خدمتتون که جواب سوم میگیم این هویه الر رکوع ولو علت تحریک ثوب مغصوبه، اما تحریک ثوب مغصوب برای کسی که پوشیده این ثوب را عرفا مصداق غصب نیست، که انصافا این جواب عرفیه. یه وقت لباس رو نپوشیدیم تکان میدیم، صاحبش میگه آقا چه کار میکنی من راضی نیستم، این غصب. یک وقت لباس مردم رو پوشیدیم حالا این لباس مردم رو پوشیدیم، واسیم یا راه بریم؟ این راه رفتن ما مصداق غصب عرفن؟ نه، غصب این لباس به پوشیدنشه دیگه، تکان دادن او بعد از لبس عرفن مصداق غصب نیست. ولذا اون لبسه، متحد نیست با فعل صلاتی و هویه علل رکوع که علت تام لبس نیست. بله، لبس نگه داشته که لبس نیست، لبس ثوب مغصوب غصبه، اما لابس این ثوب بیستد یا راه برود، بگیم راه رفتنش هم مصداق غصب است در این لباس. عرفن بیستد روی این لباس مغصوب، یعنی در حال ایستادن پوشیده باشد یا بنشیند، نشستن او غصب غصب آخری نیست. ولا اقل من الشک، در صدق عرفی غصب بر این کار. جواب چهارم که ما قبلا عرض می کردیم، دیدیم صاحب کتاب ازوا و آراء مطرح کردن، اینه که می گفتیم آقا این هویه علل رکوع جزء علت تام است برای غصب، جزء دیگرش ابقاء این ثوب است در بدن. شما این ثوب رو در بدن ابقا میکنید، بعد هوی میکنید علی رکوع، تحریک میشه این ثوب مغصوب. پس علت تامه تحریک خصوص هوی نیست، مجموع الهوی علی رکوع است و ابقاء هذا الثوب فی البدن، مجموع این دو جزء علت تامه است، نه خصوص هوی. ولذا هوی علت تامه نیست، جزء اخیر علت تامه هم نیست، مجموع آن و ابقاء الثوب فی الجسد علت تامه است و بغض این مجموع سرایت به کل جزء جزء نمی کنه. ولی انصاف اینه که عرفی نیست این مطلب، آخرین جزء عرفی تحریک این ثوب مغصوب اگر واقعا تحریک مثل آقا قصبه همین هویه، چون این لبس قبلا رخ داده، قبلا این لباس رو ما پوشیدیم، آخرین جزء علت تامه عرفیه تحریک این لباس همون انحناء ماست. مثل اینه که شما یه کتابی رو میذارید جلوتون، تیر میزنید به این کتاب، آخرین جزء پاره کردن این کتاب این تیر زدن شماست. عرفی نیست بگیم نه، مجموع تیر زدن شما و نگه داشتن کتاب جلوی تیر، اول کتاب و جلوی تیر نگه داشتید بعد تیر زدید. اینجا هم اول لبس کردید این ساتر مغصوب را یا این لباس مغصوب را، بعد هویه علل رکوع کردید، ولذا هویه علل رکوع میشه جزء اخیر علت تامه. آخرین جواب رو اشاره کنم اینه که آقا هویه علل رکوع اصلا مبغوض غیری، مبغوض نفسی که نیست، علت تامه غصبه و خودش هم واجب صلاتی. چه اشکال داره یک مبغوض غیری مصداق یک واجب نفسی هم بشه، جمع بشه بغض غیری با حب نفسی به دو عنوان، مثل این که در استخ ارتماس میکنه، وقتی ارتماس کرد آب میپاشه همچین به سمت اطراف استخ، لباس مردم خیس میشه که اطراف ایستادن، این ارتماس به عنوان غسل ارتماسی مصداق واجب نفسی، علت تامه غصب است که خیس کرد لباسهای مردم و مال مردم را، از این حیث مبغوضه. بل وجدان میشه یک فعل هم به خاطر علت تامه حرام ناخوشایند مولا باشه، هم ملاک نفسی داره مصداق واجب باشه و تفصیل الکلام فی الاصول و لذا لا بأس بالصلاة فی الصوب المغصوب ولا فی المحمول المغصوب والحمد لله رب العالمين.